حرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. درودهای پر از مهر ما به همه شما همراهان گرامی، صاحب دلان ارجمند و علاقمندان غزلیات حافظ و البته برنامه دولت بیدار که در این نوبت هم همراه ما هستید. با افتخار به اتفاق همکارانم دقایقی با شما خواهیم بود تا گشت و گذاری داشته باشیم در غزلیات زیبای حافظ با حضور استاد بزرگوار زیایی، شاعر، نویسنده و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و زندگی، که از سخنانشون استفاده خواهیم کرد در این برنامه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. درود بر
سلامی تو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی بر شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام ها و درود ها دارم.
سپاس آقای دکتر، خیلی خوشحالیم باز در خدمتتونیم و با توجه به این که غزلی که در این برنامه ارائه میشه حاوی نکاتی است که شما راجع بهش صحبت میکنید، غزل این نوبت رو تقدیم کنیم به شنوندگان، اگر شما هم اجازه بفرمایید که بعد از اون در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم. آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است. تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است. کشته چاه زنخدان توام که از هر طرف صد هزارش گردن جان زیر طوق قبقب است. شه سوار من که مه آینه دار روی اوست، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است. عکس خوی بر عارضش بین کافتاب گرم رو، در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است. من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است. اندر آن ساعت که بر پشت سبا بندند زین، با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است. آن که ناوک بر دل من زیر چشمی می زند، قوت جان حافظش در خنده زیر لب است. Thank you. غزل این نوبت دولت بیدار هم تقدیم شما علاقه‌مندان شد و بعد از شنیدن این غزل همچون همیشه همراه هستیم با استاد بزرگوار جناب دکتر وحید ضیایی که برای ما خواهند گفت از این غزل و نگاه خاصی که اگر به این غزل زیبا بیاندازیم چیزهای تازه تری رو در اون خواهیم دید. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، بفرمایید که عمده مطلب چیست از نظر شما؟
بله، من برای شنوندگان امروز تحفه بلند آوازی شب قدر رو تقدیم خواهم کرد و به نظر من این موردیه که حالا فقها از یک دیدگاه به این قضیه نگاه کردند، علما از دیدگاه دیگری به این قضیه، به قضیه شب قدر نگاه کردند، هم از لحاظ حوزه سبک شناسی زندگی یا حوزه روان شناسی مثبتگرا هم شب قدر معنا و مفهوم خاص خودش رو داره. اولا نقبی بزنم به حکمت ایرانی اسلامیمون که شب قدر هرچند در قرآن کریم به تعداد شب‌های خاصی عنوان شده است، نامگذاری شده است، اما هر انسان مؤمنی زمانی که به اون درجه از تعالی ایمان برسد که اون گره عاطفی رو با اون ابدیت بینها بتواند اون پیوند رو داشته باشد، اون پیوند، اون اتفاق پیوند بیفتد، اون لحظه لحظه قدر و لحظه منزلت اون انسان مؤمنه. یعنی عده‌ای از علما بر این باورند که شب قدر یک شب و دو شب نیست، هر شبی که شما بتوانید آفتاب رو بر ویرانی دلتون، آفتاب باری تعالی رو بر ویرانی دلتون بتابانید تا گنجی که در این ویرانه هست خودش رو نشون بده، اون لحظه لحظه قدر و منزلت شماست. این یک نکته. و حالا از منظری دیگه حتی معراج انسان هم در همین لحظه است. ما میدونیم که برای پیامبرانی معراج وجود داشته است که یکی از اون معراج نامه های عجیب معراج حضرت پیامبر سلام الله و صلوات علیه هست که ایشون در معراجشون باز به تمثیل میگویند که هر انسان میتواند اون معراج رو برای خودش داشته باشه، لحظه ایست که انسان به معراج میرسد. این بحث حکمتش. اما میخوام یک بحث روانشناسی، این داره، این نکته برای من خیلی جالبه. ببینید زندگی انسان در یک خط ممتد طولی اتفاق نمیافتد. ما نمیتوانیم زندگی انسان رو چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی در یک خط طولی در نظر بگیریم و بگیم که ما میتوانیم بدون در نظر گرفتن تعالی یا سقوطمون زندگی رو همین گونه که هست پیش ببریم. ما به واسطه این که جهان جهانی دایروی است، جهان جهان گوس هاست، یا رو به تعالی هستیم و اگر رو به تعالی نیستیم رو به سقوط هستیم، رو به نشیب هستیم. اینو اینجوری توضیح بدم که شما برای موفقیت در کارتون یا تلاش میکنید زندگیتون بهتر بشه، یا اگر تلاش نکنید رو به مهلال می روید به سمت پایین. چیزی به نام نگه داشتن در یک سطح نداریم. بعضی هم میگن مثلا من سلامتی من کاری به این کاری ندارم، همینجوری دارم میگذرونم. همینجوری میگذرونیم نداریم. یا شما برای تندرستی خودتون ورزش میکنید، تلاش میکنید، یا اگر نکنید تن به طرف نشیب، به طرف سقوط می رود. یعنی تن ناخودآگاه عکس اون موفقیت به طرف جایی می رود که اونجا مثلا پر از بیماری هاست، پر از، یعنی یا در تلاش برای تندرستی هستی یا بیماری سراغت رو می گیره. ما حد وسط رو نداریم. اما این که ما تلاش برای موفقیت انجام می دهیم یک خط طولی بلند بالایی رو از مجموعه اتفاقات مکرر شاید حتی سختی انجام می دهیم که شاید هیچ اثری هم بر روی ما نذاره. یعنی عادات مکرری که حتی شاید اذیتمون بکنه، مثلا عادت صبح ها ورزش کردن، عادت سپاسگزاری، عادت مثلا کمک گرفتن از مربیانی مثل کتاب ها، عادت های کوچکی که تکرار شونده هستن. این شاید در یک سال، دو سال، سه سال خودش رو نشون نده، اما یک باره در چهارمین سال به صورت عجیبی یا رو به طرف بالا در تعالی است و اگر اون عادت منفی باشه رو به طرف پایین. مثالش رو بزنم، شما ولش میکنید، سال اول نشون نمیده، سال دوم، سال سوم، سال چهارم یه دفعه میبینی از همه بیماری ها بدنتون رخت بربسته و یک آدم کاملا سالم هستید. برعکس، به خودتون نمیرسید، سال اول نشون نمیده، سال دوم نشون نمیده، عادت بد خوردن غذاهای در حقیقت ناجور، غذاهایی که مضر هستن رو در خودت داره، سال چهارم میدی یک بیماری سخت، یک هو مبتلا به اون شدی، مبتلای بیماری سخت مثل دیابت شدی.
این هم به نوعی در سبک زندگی نهفته است.
بله، ببین خانم، دو سوی یک ماجران، شاید اوایل مشخص نشه. ببین، تجربه ها و عادت های مکرر ما تا یک نقطه ای ثابت هستن، اما از یک نقطه انگار جهش پیدا میکنن. این جهش یا به طرف سقوط یا به طرف تعالی، که به نظر من، حالا من اینجوری دارم تفسیر میکنم، که این شب قدر همین اتفاقه. یعنی مجموعه ای از سپاسگزاری های ما، مجموعه ای از نیکوکاری های ما، مجموعه ای از اتصالات کوچک هر روزی که ما به آن منبع مطلق نور داریم، در یک لحظه ای به اوج خودش میرسه و ما رو، روح ما رو تعالی میده. درست برعکسش هم هست. تا یک جایی پروردگار میفرماید من با گناهکاران کاری ندارم، هی فرصت میدم، فرصت میدم، فرصت میدم، اما یک لحظه ای میرسه که اون روز، روز سقوط و روز بدبختی و بدبیاری اونهاست. پس ما میبینیم که در دو سوی در حقیقت دایره ایستاده ایم، که یا به طرف آسمان هاست، یا صعود ما به طرف آسمان هاست، یا سقوط ما به دره و به عمق تاریکی هاست. اصولا رفتار ما، عادتهای مکرر ما، سپاسگزاری های ما، امیدواری های ما و همه آنچه که در مفهوم کلی معنویت های سالم، حکمت ساری و جاری هست، میتواند در این کلمه قدر نهفته باشد و امیدوارم که ما جزو صعود کنندگان باشیم.
انشاءالله با این آرزو و دعای شما برنامه ما هم به پایان خودش میرسه. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر و نویسنده، که همراه ما بودید در این برنامه. ضمن این که از خداوند میخوام که طاعتتون قبول باشه و آرزوها و دعاهاتون هم مستجاب. تا نوبت بعدی دولت بیدار، همه شما رو به خداوند مهربان میسپاریم و یادآوری میکنم که برای دوباره شنیدن این برنامه به نشانی www.iranseda.ir مراجعه کنید. از بین برنامه‌های شبیه فرهنگ دولتی رو انتخاب کنید، ذخیره کنید و بشنوید. تا هم کلامی دوباره، بدرود.
خب دوستان ارجمند، شما همچنان شنونده رادیو فرهنگی در بخش نخست که روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز قابل شنیدنه. عرض کنم که خیلی ممنونم از این که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید و همچنان شنونده بخش‌های مختلف برنامه‌های گوناگون این رادیو هستید. آرزو میکنم که آنچه که تقدیم میشه بتونه رضایت خاطر شما رو فراهم بیاره. اجازه بفرمایید بریم به سراغ برنامه بعدی در این بخش، یعنی نمایش فرهنگ به مدت 29 دقیقه با موضوع ماه بیکران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنند.
نمایش فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ماه بیکران. این داستان کاسب سا. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سینا میکوکار، احمد لشینی، مینا شجاع، شهریار همزیان. کارگردان: مجید حمزه. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: علی اکبر طاهری. تهیه کننده: ژاله محمد علی.
سلام سید.
سلام ناصر جان، خوش اومدی.
نماز روزتون قبول.
نماز روزه شما هم قبول. چه خبر از این طرف ها؟
اومدم بازار، گفتم یه سری هم به شوهر خواهر عزیزم بزنیم.
کار خوبی کردی.
اوضای کار و کاسبی چطوره؟
خدا رو شکر مثل همیشه. این ماه البته برکت خودشو داره.
سید عاشق این رویتم، همیشه شکرگزار، همیشه قانع.
الو سلام. به به حاج علی، نماز روزهای شما هم قبول. جانم شکر رو آماده کردم، برنجم گفتم بیارم، تا فردا پس فردا آماده است. نه قیمت فرقی نکرده. نه دو تا گونه دیگه شکر. چشم چشم، ببینم همکارا کدومشون به قیمت دارن تهیه میکنم واسه. شما کی تشریف میارید؟ بعد و پس بعدا؟ آره خدا به خدا هستم، میگم سختتونه بگم بفرستم براتون. نه بابا، ای بابا چرا نخوام شما رو زیارت کنم، باعث سعادته. پس منتظرتونم.
هنوزم تو کار خیری؟
من که روم سیاهه. اینا بچه های هیئت روستا هستن، هر سال نذر دارن تو مارمزان.
هنوزم این نذرا با این همه گرونی برپاست.
ای بابا بالاخره این رسم نذری رسم یکی دو ساله نیست که بشه ازش دست کشید.
حالا افطاری میدن یا سحری؟
افطاری. این هیئت شعله زد نذر دارن.
میدونی قیمت شکر چقدر بالا رفته؟ از صبح تا حالا به 10 نفر آدم زنگ زدم، نتونستم یه قیمت در بیارم.
اگه تو کار شکر رفتی؟
نه ولی خب الان تو ماه رمضون قنادی ها در به در دنبالشن.
مگه تو قنادی داری؟
نه سید، من بلاشون جنس جور میکنم.
دلالی.
حالا هرچی، ایرادی داره؟
نه چه ایرادی داره.
چرا هیچ وقت با ما راه نمیان؟ بعد 2-3 قرون بیا تو سفره من و تو، ما که خونه یکی هستیم. ناسلامتی خواهر من عیال شما.
مونس پیش تو از اوزامون شکایت کرده؟
نه اون مگه از این حرفا میزنه؟
منم که خدا رو شد به کسی بدهکار نیستم، پس مشکل چیه؟
بعد قلقی نکن. چی میشه این بار با ما کنار بیای و یه کاری کنی 2010 هم گیر ما بیاد؟
این همه آدم تو بازار هستن، چرا میای سراغ من؟ منی که میدونی این کارا تو مرامم نیست.
خواستم نونی که قراره تو سفره یکی دیگه بره بیا تو سفره شما.
من نه خودم از این نونا خوردم، نه 7 جد آبادم. تا اونجایی هم که یادم میاد بابای خدا بیامرز تو هم از این نونا نمیخورد.
نه نخورد. اون وقت چی شد؟ هر کی شاگرد اون بود الان 2-3 دهنه مغازه داره، اما من موندم و اون مغازه فکستنی با سقف چوبی که بارون اومد و ریخ رو سرم.
نمیدونم، هر کی تو این دنیا یه مرامی داره، مرام اونم این بود. حالام که نیز همه پشت سرش خدا بیامرز میگن. هیچ کس نمیگه حاج حسین خدای نکرده دزد و محتکر.
باشه تو هم ما رو چوب بزن، اما بدون نام چیزی که میخواد از زیر سنگم در میاره.
باشه در میاد. من کم کم باید ببندم برم از شهر.
دبی سید، یه دقیقه گوش کن، من که نمیگم همشو بده من.
چی حرف میزنی؟
بابا گونی های شکر، من پول خوب میدم، تو نخواستی نذار تو جیبه، بده به اون بنده خدا صاحبای هیئت برن یه چیز دیگه بخرن و بذارن کنار نذرشون.
مثلا چی؟
چه میدونم، نونی، پنیری، آش رشته‌ای. آه باشه،
مگه تو نگفتی چیزی رو که بخوای از زیر سنگم باشه در میاری؟
حالا من این همه حرف زدم، تو همین یکی رو صفر چسبیدی؟
نه، به همه حرفات گوش کردم، ولی خب این یکی تو اوجم موند. زیر سنگ یعنی این که کار مردم رو به هم بریزی، نظر و نیازاشون رو به هیچ بگیری و کار خودت رو راه بندازی.
حیف، حیف سید، حیف که قلب ناخوشی داری، وگرنه خداییش من جلوی هیچ کس اینقدر که جلوی تو طاقت میارم و دهنمو نمیبندم.
نه بابا، بدهکارت هم شدم، مرد حسابی، اومدی زل زدی تو چش منو، از من میخوای آدمایی رو که یک سال به امید اینن که توی همچین روزی بتونن یه کار ثواب بکنن و دور بزنم و به کار تو برسم که معلومی چی هست؟ دلالی، احتکار، الانم به من میگی دهنتو بسی و به من هیچی نمیگی؟ بگو، خیلی دلم میخواد ببینم که...
خیلی خوب، خیلی خوب آقا جون، آروم باش آقا، من یه چیزی گفتم. سید حالت خوبه؟ یا خدا،
قرصم، قرصمم، قرصم.
باشه باشه، کجاست؟
همونجا،
همونجا؟ سید، یا خدا، یوهناس، یکی زنگ بزنه اورژانس.
آقا چرا اینجوری شد؟
خب معلومه دیگه، آدم فقط به فکر این و اونه و به فکر خودش نیست، همینه.
صد بار بهش گفتم این مغازه رو بده دست صادق و برو تو خونه بشین، کمتر بیا بیرون. با این قلم مریض هم روزه میگیره، هم کار میکنه، هم هرس میخوره.
هرس چیه داداش؟
ای بابا، خواهر من، تو خیال میکنی همه مثل شوهر تو هم مردم گرگن؟ گر
والا نمیدونم چی بگم. صادق جان،
جانم،
بازم برو بپرس مادر ببین چی شد، ببین میشه بابا تو دید حتی برای یه دقیقه؟
باشه،
خواهش میکنم.
باشه، چشم ماما، شما آروم باشین، تو رو خدا،
دلم نیست.
من الان میپرسم
آبجی، ببین چی میگم.
بله.
یه حرفی میخوام بهت بگم، گفتم جلوی صادق بگم بهتره.
چی شده؟ نکنه سگه چیزیش من خبر ندارم؟
نه آقا، دیگه میخوای چش باشه، الان رو تخت بیمارستانه.
خب پس چیه؟
آبجی به سید بگو مغازه رو بسپر دست صادق، اسم منم جلوش نیار، ممکنه ناراحت بشه، اخلاقشو که میدونی، ممکنه فکر کنه زحمتی میشه برای من، اما بذار اون مغازه باز بمونه. من پرسیدم، ممکنه خدای نکرده، میگم خدای نکرده نیاز به عمل باشه. گفتم ممکنه، ولی جون من جلوی بچه اینقدر بیتابی نکن، حرفی هم از عمل قلب باباش بهش نزن، من هوای کارا رو دارم.
دست درد نکنه، صادق اومد، هیچی نکن. مادر جون چی گفتن ها؟
ماما گفتن اگه گریه زاری نمی کنی میتونی بری یه دقیقه ببینیش. مامان گریه کنی حالش بدتر میشه.
من گریه نمی کنم، قول میدم.
خیلی خب، پس برو بهش بگو نگران نباشه.
باشه مادر، باشه.
صادق دایی جان،
جونم رجا،
راستشو به من بگو، دکتر چی گفت؟
والا گفت بابا یه سکته خفیف کرده، الان باید تحت مراقبت باشه.
عمل چی؟ قرار نیست عملش کنم.
نه دکتر چیزی نگفت.
اما ممکنه ها؟
نمیدونم دایی.
ببین، به مادرت نمیخواد چیزی بگی، ولی باید اون مغازه رو سرپا نگهداری، ممکنه پول کم بیاری.
دایی چی داری میگی؟ الان کی به فکر مغازه است؟
ای دل غافل، این چه حرفی میزنی دایی جان؟ الان تو مرد خونه.
خواهش میکنم این حرف نزنی، بابام حالش خوب میشه.
بله خوب میشه، ولی نباید اجازه بدی دوباره حالش بد بشه. خود تو بذار جای بابات، الان تو بیمارستانه، بفهمه خرج بیمارستانش موند و از اون طرفم مغازه‌شم بس است، حالا منم باشم دوباره سکته میکنم.
باشه باشه، من چیزی به مادرم نمیگم. شما هم بی زحمت دایی فعلا چیزی نگین، شاید اصلا مشکلی پیش نیومد. کلید مغازه که دستمه، فردا میام بازش میکنم.
منم صبح خودمو میرسونم، دمت گرم. ببین الان اگه کاری هست من وایسم، وگرنه یه کاری کوچیک دارم برم انجام بدم برگردم.
نه نه ممنون، کاری نیست، خیلی زحمت کشیدی.
پس بلا قربونت،
به سلامت. چی تو سر این دایی میگذره؟
نه ای بابا صادق جان، اینجا خیلی به هم ریخته است. الان که مشتری نیست یکم جمع و جورش کنی؟
چیه جمع و جور کنیم دایی؟ خب مغازه کوچیکه، هر چی از این طرف برداریم باید بذاریم اون طرف.
البته خب راست میگی. این گونیا چیه اینجا؟
اینا گونیا شکره دیگه.
شکر؟
بله.
بذار یه زنگ بزنم ببینم مشتری هست براش.
مگه شما تو کار خرید و فروش این چیزا هم هستی؟
دایی تو دست کفتی؟
نه، اما راستشو بخوای من هیچ وقت نفهمیدم کارتون چیه.
ببین من که سرمایه‌ای نداشتم، آقام که مرد فقط یه مغازه فکستنی گذاشت، منم تو بازارم اینجوری میپلکم، یه اندک سرمایه‌ای دارم، از این دست به اون دست یه چیزی میخریم یه چیزی میفروشیم.
خب چرا مغازه آقا جون رو راه نمیندازی؟
ای بابا همچی میگی مغازه هر کی ندونه خیال میکنه یه مغازه دو دهنه است. اون مغازه حکایت یه مویز و صد تا قلندره. الان که افتاده داره خراب میشه، هیچ کس کاری به کارش نداره، اما همچین که یه روز بری توش کار کنی و یه رونقی بگیره و صد تا صاحب پیدا میکنه.
خب حتی اگه اینم باشه که شما میگین، شما که نمیخوای حق دیگرونو بهشون ندید.
تا حق و چی تعریف کنی؟ تو فکر میکنی کسی از اینکه دیگران کار کنن و پول مفت بگیره بعدش میاد؟
یه طرف این آدمایی که داریم میگین ماما مونسه.
آه قربون خواهرم برم، ای کاش بقیه هم مثل اون بودن. نه دایی، تو هنوز بقیه دایی و خالهات رو نشناختی. منم آدمی نیستم که بخوام ذهن تو رو مغشوش کنم. الانم بذار به کارم برسم.
کار؟ کدوم کار؟
همین فروختن شکرها دیگه.
ببخشید دایی میپرسم، ولی خریدارتون اگه البته کسی رو پیدا کردین پولش رو نقد میده دیگه؟
ساده، تا پیامک واریزش به حساب نیاد نمیذارم یه گرمش رو ببره.
خیلی خب باشه، اگه اینطوره که مشکلی نیست.
الو صفه. سلام. ببین یه چند تا گونی شکر دارم، خریداری؟ نه همین الان. خیلی خوب. آره فکر کنم صادق جان گونی ها رو بشمونی چند تاست؟
10 تاسته.
آباری که الله، اهله حساب کتابی. نه بابا با تو نبودم، 10 لنگز. آره دیگه بزرگ نپد 2 کیلویی. الان همین الان. خیلی خوب، پس پولشو بریز به حساب، ریختی آدرس رو پیامک میکنه. فعلا قربونه.
چه مشتری دست به نقدی؟
ما اینیم دیگه، میگم دایی دست کم گرفتی.
ولی شما شماره حساب از من نگرفتیم.
چیه؟ نگرانی پول شکرها رو هاپولی کنم؟
نه فقط تعجب کردم.
دایی جان من فقط خواستم پول بیاد تو حسابم و یه گردشی کنه. بفرما. اینم از این، همینه. البته باید ازت اجازه میگرفتم، ولی ببخشید دیگه، الان شماره حساب تو به من بگو.
یعنی پولا ریختی؟
بله دیگه، اجازه بدی الان منم برای شما میریزم. خب اینم از این.
ببخشید دایی
جونم،
ولی شما قیمت هم بهش ندادین.
دایی جان اینا قیمت همه چی دستشونه، قیمتو که بابات نوشته.
کجا نوشته؟
خب حتما تو دفترش هست، ببینو به من بگو. الان میریزم به حسابت، من یه دقیقه آدرس برای این بابا پیامک کنم.
باش الان پیدا.
ساده جا نوشتی حسابو؟
الان داری
بریم ایس بابا جو. الو آره اومد. آه دستت در نگو. نه بابا نه، من نمیتونم. خیلی خوب، حالا ببینم چی میشه. چی شد ساده؟
بفرمی. ببینید درسته؟
درسته جایی جان، درسته. الان میفرستم براش. ببین این رفیقم میگه شکرها رو براش بار بذارم ببره. بذار اول پول تو رو بریزم به حسابت. خب اومد به حسابت.
بله یه چند